میکنه که راه فرار نداره، راه موازی نداره، راه جایگزین نداره، کسی نمیتونه دورش بزنه. به خاطر همین تنگی بسیار بسیار میتونه اهمیت داشته باشه. در حالی که شما نگاه میکنید آقای ترامپ رئیس جمهور ملی امریکا بارها اعلام کرد که اصلا تنگی برای ما اهمیت نداره، ما خودمون ذخایر نفتی داریم، اصلا برای ما مهم نیست. اما اینجوری نیستش. ما امروز با قیمت‌های حامل‌های انرژی امریکا داریم می‌بینیم که چقدر بالا رفته. امروز ذخایر نفتی امریکا به چیز زیر 300 میلیون بشکه رسید. این سابقه نشه تو تاریخ امریکا که اینقدر پایین بود. امروز اروپایی‌ها مشکل انرژی دارن. امروز هزینه‌های انرژی اروپا بالا رفته. حتی تاثیرش توی شرق آسیا بوده، توی شرق آسیا بوده. امروز بحث دورکاری، بحث استفاده از وسایل عمومی استفاده شده. اینا فکر الان زمستان هستن. یعنی کاملا به هم تنیده شده. امروز نبض اقتصاد دنیا به نظر من در تنگی هرمز، امروز شاهرگ حیات انرژی جهان در تنگی هرمز، و امروز ایران کارت داره که میتونه دنیا معامله کنه، میتونه با دنیا بازی بکنه. و امریکا اینو فهمیدن. امروز استراتژیست ها و تحلیلگران غربی به ترامپ گفتن که اگر این تنگی دست ایران بماند، حاکمیت و ترتیبات ایرانی بماند، ایران رو دیگه نمیتونی کنترلش بکنی، دیگه نمیتونی تحریمش بکنی، دیگه نمیتونی باش بازی بکنی. ایران قدرت جهانی شده. به همین خاطر هست که ترامپ داره تلاشش رو میکنه، داره دست و پا میزنه، کما اینکه تمام روها هم جلو رفته. الان دوباره شروع کرده به حالا موضوع جدیدی که شروع کرده، این تنگه ساحلی رو داره کاملا شهر جنوبی ما رو داره بمباران میکنه، به زعم اینکه فکر میکنه که ما بخوایم عقب نشینی بکنیم. تمام که ما بارها اعلام کردیم بخشی از دریای سرزمینی، بخشی از حاکمیت ایرانه، و ما هرگز حاضر نیستیم که یه همچین کارتی رو بدیم بره، به خاطر اینکه میدونیم که ارزش این تنگه امروز از بمب اتم میتونه بالاتر باشه، به خاطر اینکه امروز اقتصاد دنیا داره مدیریت میشه با تنگه هرمز.
الان شرکت های کشیدن تو این شرایط حال حاضر چه ملاحظاتی رو برای عبور از این مسیر در نظر میگیرن؟
شرکت های مختلف امروز، اولا وقتی شرایط جنگی میشه، وقتی بسته میشه، شرکت ها اقتصاد ترسوه دیگه. وقتی شرایط جنگی میشه اولا میترسه. اولین عامل اینه که بیمه های کشتیرانی بالا میره، یعنی اینکه بالا رفته. دوم درسته اینه که شرکت های مختلف حاضر نیستن کشتی هاشون عبور کنن. شما نگاه کنید کشتی هایی که الان یه بخشی توی 20 روز گذشته، یک ماه گذشته، سعی کردن که از کوریدور جنوبی، یعنی به سمت عمان بخوان کوریدور امریکایی باز کردن، بخواستن حرکت بکنن، آسیب دیدن. اینا مورد هدف قرار گرفتن. اینا بخش مثلا بخش موتوریشون مورد آسیب قرار گرفت، اخطارهایی گرفتن. یعنی کشتی ها علارغم که امریکایی داره فشار میاره، میگه من بیمهشو، پول بیمهشو من میدم، نمیدونم خدمت من اصلا حقوق بیشتری حتی به کاپیتان کشتی میدم، به خدمه میدم، اینو بیار ردش بکن، بازم کشتی ها حاضر نیستن، به خاطر ریسک کار بسیار بالاست. ایران اسلامی به درستی نشون داده که شوخی نداره، حاکمیت کامل داره، اشراف کامل داره، و اجازه نمیده که کشتی‌ها بخوام به این راحتی عبور بکنن. خودشون هم میدونن، به خاطر همین از شما میبینید که عمده کشتی حاضر نیستن عبور بکنن. و این تک و تو کشتی هم که میبینید خیلی موقع داره عبور میکنه، کشتی‌هایی هستن یا مال خودمونه برای ایران، یا نفتکش خالی داره برمیگره دوباره بخواد پر بشه، یا برای متحدین خودمونه که داره با هماهنگی ما خارج میشه.
این هزینه‌های بیمه که گفتید، بیمه حمل و نقل، چه اثری بر تجارت جهانی میذاره؟
ببینید مسلما اثر میذاره. شما ببینید یکی از مهمترین و بزرگترین نقل و انتقال به کالات دنیا داره از طریق دریا انجام میشه. یعنی هنوز که هنوز با اینکه راههای شسته ایجاد شده، راهن ایجاد شده، هوا ایجاد شده، هواپیماهای غول‌پیکر دارن کار تجارت انجام میدن، اما امروز هنوز به فرق‌ترین بزرگترین تجارت دنیا از طریق دریا داره انجام میده، به خاطر بحث سرعتش، به خاطر بحث هم دقتش، هم اینکه هزینه‌هاش پایینه و حجم گسترده رو میتونن کشتی‌ها و ابرکشتی‌ها عبور بدن. به خاطر اهمیت همین، به خاطر همین هزینه تمام شده کالاها میتونه خیلی پایین بیفته. اگر قرار باشه شرایط جنگی باشه، تنگه بسته باشه، یا بخوام مورد آسیب قرار بگیرم، بیمه که بالا بره، عملا هزینه تمام شده اون کالا بالا میره، هزینه تمام شده انرژی بالا میره، و این به دست مصرف کننده بالاتر میرسه، و این اثر می تورمی میتونه تو کشورها بذاره. بله. و اون نارضایتی ایجاد بکنه در کشورهای مختلف.
الان کشور منطقه چه نقشی در حفظ امنیت و پایداری تردد دریا تو خلیج فارس و تنگه هرمز داره؟
متاسفانه ما کشور حاشیه خلیج فارس، یعنی اولا شش کشور حاشیه خلیج فارس که داریم میبینیم، اینا از 1990 بعد از حمله عراق به کویت، اینو به این فکر گفتن که بیان امنیت خودشون عملا با پتروسولاری که خلاصه خرج میکنن با امریکایی‌ها ببندن. گفتن ما پایگاه میدیم. این کشورها شروع کردن به دادن پایگاه‌های زمینی و هوایی و دریایی. خلاصه دیدیم که ناوگان پنجم داری امریکا در بحرین ندیم، یعنی بزرگترین ناوهای دنیا میاد اینجا پهلو میگیرن، و علاوه لوجستیکی توی کویت، توی امارات، توی هوایی، توی الودید قطر، اینا رو تحویل اینا دادن. به خاطر این چی؟ به خاطر اینکه امنیت بخرن. ببینید امروز دنیا متوجه شد، امروز این کشورهای خلیج فارس متوجه شدن که امنیت خریدنی نیست، امنیت نمیشه خرید. امنیت باید بومی باشه. امروز کشور قطر مسئولش عنوان میکنم به سرعت میگم ما فکر میکردیم که امریکا قراره سفر ما بشه، کما اینکه ما سفر امریکا شدیم. امروز آقای بوسعیدی وزیر خارجه عمان چه هم ابتدای جنگ چه روزه هم امروز جدیدن این مقاله نوشته بود، من دیدم توی یکی از این نشریات امریکایی عنوان کرده به سرعت، میگفت دیگه دنبال این نباشید ایران رو مهار بکنید، کشورهای منطقه خلیج فارس باید اثرگذار باشن، توی امنیتی امنیت دست جمعی باشه، امنیت منطقه خلیج فارس باید به دست ایران باشه، دست عراق باشه، امنیت این منطقه باید یمنی ها شرکت بکنن. امروز این کشورها متوجه شده، البته که به خاطر نقش و نفوذ خلاصه امریکایی ها لابی های صهیونیستی این کشورها باز هم حاضر نیستن به سرعت عنوان بکنن، اما چاره ای ندارن که قبول بکنن که دیگه ایران اسلامی حاضر نیستش که قبول بکنه که پایگاه های توی کشورها باشه که امنیت ما رو مورد مخاطره قرار بده، و اینا هم چاره ای ندارن که با تذیبات ایرانی بیان. ما امروز ما سوتگر نیستیم مثل امریکایی، ما عنوان کردیم به این تنگه درسته که جز دریای سرزمین ماست و بین ایران و عمان قرار گرفته، اما اگر جنگ تمام بشه امریکایی ها خارج شن از این منطقه، ما تذیباتی رو با مشاوره از کشورهای حاشیه خلیج فارس و با توجه به کشور عمان ترتیبات قرار میگه به راحتی امنیت کشورانی اینجا انجام بشه، اون خدمات لازم انجام بشه، اون انتقالی که قراره که حالا علاوه انرژی و اقتصاد به درستی انجام بشه. ما نیاز نداریم به حضور امریکایی و سایر منطقه، چرا که بحرانزا هستن و بحرانزیست هستن و مسلما اجازه نخواهند داد کشورهای منطقه بهره لازم رو از انرژی منطقه ببرن.
حالا شاهدی عزیز، در صورت حالا بروز اختلال توی این مسیر، فکر میکنید که بازار جهانی نفت و حالا کالا چه واکنشی نشون میده؟
ببینید حالا با توجه به اینکه آقای ترامپ یکی از مدلایی که داره خب کاسلو بزرگه،
البته شخصیتش جوری هم نیستش که بهش آقا تعلق بگیره.
حالا من بله من سرعتا میگم واقعا آقا رو نمیشه به این آدم بگیره، یعنی شاید هر چون حیوان هم نتونیم بگیم، واقعا حیوان هم بالاخره چیز داره، یعنی شعوری که حیوان داره اینا هم ندارن، واقعا افسینی که کودک خالی که اینا میکنن، پدوفیلی که اینا هستن، این کاری که واقعا در شأن حتی حیوان هم نیست به نظر من. خلاصه این شخصیتی که خلاصه کاسب مسلک، این کسی که کتاب هنر معامله رو نوشته، یعنی سعی میکنه با لفاظیاش توی دقیقه این 5 ماه گذشته سعی کرده به نوعی بتونه قیمت نفت رو بالا پایین بکنه. یعنی شما دیدین که زمانی که امریکایی‌ها میان میخوان تحریف بکنن، اولا جمعه است، پنجشنبه جمعه است، یعنی زمانی که شنبه یک شنبه که بازارشون تعطیله میاد ما رو تحریف میکنن و جنگ رو میزنیم، اینجوری میکنیم، عملا دوشنبه سه شنبه باز میاد شماره های آروم تری فراهم میکنه. این سعی میکنه با روان مردم، با انسان رسانه هاش، با مدل های شبکه هایی که داره بتونه به نوعی مدیریت بکنه. به خاطر همین ارزش نفتی که مثلا به 80 90 دلار رسید تا 68 دلار، اون البته الان رفته دوره توی مرز 80 خورده دلار، و البته نمیتونه این مداوم باشه. ببین یکی از اتفاقاتی که افتاده بحث ذخیره استراتژیک نفت دنیاست، همین امریکایی‌ها خدمتتون گفتم اومده به زیر 300 میلیون بشکه، اینا اگر دارن هزینه میکنن اینو تو بازار ریختن و قیمت رو الان تو این قیمت گرفتن، یه قیمت باید بالای 100 باشه، باید 120 باشه، به خاطر اینکه به نیت اینکه در آینده این جنگ دیگه داره تموم میشه، قراره که این 1500 کشتی بیاد، قراره که صادرات بیاد، دوباره اون ذخایر دوباره استفاده دوباره پر بشه، به همین خاطر داره آینده فروشی میکنه. و الا مطمئن باشید که نفتی که امروز کاغذ داره، حالا چیز حدود 888 تا حدود 90 دلار داره فروخته میشه، اما در عمل دارن نفتو دارن 140 دلار تا 80 دلار 200 دلار حتی بالاتر هم دارن میفروشن. و البته حالا ترامپ به نوعی میخواد سعی بکنه، میدونه که چقدر اثرگذار باشه روی اقتصاد خودش، روی انتخابات آینده که تو کنگره داره توی آبان ماه، و حتی انتخابات جمهوری خواه برای انتخاب رئیس جمهور بعدی میتونه اثرگذار باشه. مردم دنیا اروپایی‌ها قبول نمی‌کنن تورم 3% بشه، 5% قیمت نفت بنزینشون مثلا از 5 دلار 3 دلار 4 دلار بشه مثلا 7 8 دلار، به راحتی قبول نمی‌کنن و مسلماً اثرگذاری، چون زمستان در پیشه. اما این سعی میکنه به نوعی بتونه مدیریت بکنه و این خیلی مهمه، تاب‌آوری خیلی مهمه، و ما نشون دادیم که جنگ فرسایشی باز به نفع ماست، به نفع اونا نیستش، و اینا به نوعی دنبال این هستن که توی دو هفته آینده بتونن این قضیه رو به سرانجام برسونن.
حالا اینکه الان همکاری های منطقی تا چند اندازه است، اینکه واقعا این همکاری ها تا چند اندازه میتونه به حفظ امنیت و روانسازی تردد کشور کمک بکنه؟
اقداماتی که ایران دفعه انجام داده، ما اهل مذاکره هستیم، ما در سه مذاکره به ما خیانت کردیم، در سه مذاکره به دیپلماسی خیانت شد توسط امریکایی‌ها، اما ما آنچه انجام دادیم توی صحبت‌ها و گفته‌های رهبر معذب انقلاب از آیت الله مجتبی خامنه‌ای عنوان شد تو بار توی صحبت‌هاش که ما اهمیت کشور حاشیه خلیج فارس می‌دیم، به همسایگان خودمون می‌دیم و می‌خوایم، چون کشور مسلمانی هستن، همسایه ما هستن و ما می‌خوایم با اینا کار بکنیم، اونم به صورت مساعدت آمیز، یعنی عبور بی ضرر داشته باشیم. به خاطر همین از شما سفرهای متعدد وزیر خارجه، معاونینش به کشورهای مختلف، اینکه ما به عمان سفر کردیم، معاون حقوق وزیر خارجه غریب آبادی و صحبت هایی که به عمانی ها شدش و گفتیم که این آب دریای سرزمینی و حاکمیت دریای عمان بین ما و شما تقسیم شده، یعنی چی میگیم که چیزی حدود 21 مال دریایی هست، ما نصفش برای ما هستش برای اونا هستش و ما حاضریم که با شما صحبت و گفتگو بکنیم. اگر حتی حاضر نیستین که اون کوریدور شمالی فعال باشه، بیاین یک کوریدور وسط در نظر بگیرید، امنیت شما برقرار میکنیم. اگه قرار بشه مینزودایی بشه ما قرار میدیم، اگه قرار هزینه داشته باشه رو با هم انجام بدیم، درآمدش هم مورد گفتگو میتونه باشه. این صحبت میکنیم، گفتگو میکنیم، یعنی ما اهل گفتگو هستیم، ما اهل زور که نیستیم، نمیخوایم سلطه‌گری بکنیم تو این کشورها. حتی با کشورهای امارات، حتی کویت، حتی عربستان ما صحبت کردیم، گفتگو کردیم، وزیر خارجه ما بارها تلفنی با اینا صحبت کرده، از اون حضور پیدا کرده، با قطری ها صحبت کردیم، گفتیم که ما حاضریم با شما صحبت بکنیم، ما جنگی با شما نداریم، که اینکه شما بودین که بخش از سرزمینتون در اختیار دشمن قرار دادید که با ما حمله بکنه، ولی ما که اصلا جنگی با کویت نداریم، با بحرین یا امارات، اما اگر شما بخواید این بخش از سرزمین در اختیار ما قرار بدید و حتی بخواید مشارکت بکنید، ما دیگه ناشاریم، دیگه از خط قرمز ما عبور کرده. به همین خاطر هستش که اگر داریم حمله میکنیم به شش تا کشور آسیای خلیج فارس، به همین خاطر است، بخاطر این داره امنیت ما مخاطره قرار میگیره. اما اساس سیاست خارجی ما و سیاست بلند مدت کوتاه مدت و میان مدت ما اینه که رابطه داشته باشیم، رابطه میان مدت بلند مدت داشته باشیم تو حوزه‌های اقتصادی، حوزه‌های فرهنگی، حوزه‌های سیاسی، و ما باید کشور حاشیه خلیج باید بپذیرند که امنیت این منطقه به ویژه تنگه هرمز خلیج فارس باید با مشارکت کشورهایی که توی اونجا قرار دارن مستقر هستن انجام بشه. کشور خارجی نباید دخالت بکنه، اصلا حقی نداره کشوری که 10000 کیلومتر مربع است بخواد دخالت بکنه، یا فرانسه، آلمان یا انگلیس بخواد به دنبال این باشه کشتی مینروب بیاره، اصلا ربط به اون نداره. به قدر ایران حاکمیت داره، اقتدار داره و نظارت رو بکنه که امنیت رو به راحتی برقرار بکنه، به راحتی ترانزیت انجام بشه و این کشور همشون نفت دارن. پس ما به دنبال صلح هستیم و مذاکره، و امیدواریم که گوش شنوایی باشه و به اون روز نرسه که خلاصه کشوری مثل بحرین، کویت، امارات بخواییم خلاصه بریم زمینی نرو بگیریم، خلاصه شبیه به اون روز نرسن
انشاءالله
خلاصه دیدار بشن.
حالا از نگاه شما مهمترین عوامل موثر بر حالا ثبات و استمرار حمل و نقل دریایی در این منطقه چیه؟
ببینیم مسلمین این اولین چیزی اینه که کشور خارجی، دولت خارجی، یعنی عنصر خارجی دخالت نداشته باشه اگه قرار باشه این اتفاق بیفته. این چیزی که شما میبینید که ترامپ عنوان میکنه که این تنگه، میگه این تنگه ما روش حاکمیت پیدا میکنیم، تنگه مال ما قراره به شرط اسبوزاری میکنه، یه بار میگه تنگه ترامپ، یه بار میگه تنگه نگهبان تنگه، یه بار میگه که من 20% اینجا عوارض میگیرم، بعد دوباره دنیا شاکی میشه، میگن آقا 20% که ایران هم انقدر نگفته بود اصلا میخواد بگیره، بعد گفت نه حالا کمترش میکنم. آیا عراقشان یه توییتی زد گفتش که ما خیلی منصفتر هستیم از شما، خیلی پایینتر میگیم. میخوام بگم که یکی از مهمترین آثاری که میتونه داشته باشه توی روند بحث اقتصادی و رفت آمد توی این تنگه اینه که کشور خارجی، دولت خارجی که وجود حاضر اینجا نیست، همسایه‌ای نباید دخالت داشته باشه به خاطر مطامع خودش. اگر قرار اتفاقی بیفته رژیم حقوقی مقررات داخلی منطقه‌ای باید شکل بگیره، یعنی اولا تنگه توی دریای سرزمینی ایران و عمان حاکمیتش با ما درست آبرای بیرون مالی، اما توی آبرای سرزمینی ما قرار گرفته، ما بحث عبور ویزا رو داریم، اما اینجوری نیست که هر کشوری بخواد رد شه بره، کشتی جنگی بخواد رد شه بره، یا حتی کشتی‌های مثلا میگم کشور انگلستان رد بشه که بحث سپاه پاسداران ما به عنوان گروه تروریستی در نظر گرفته، ما حاضر نیستیم که همچین کشوری بذاریم بره، یک کشتی‌های رژیم صهیونیستی. بنابراین اگر قرار این تنگه و این دریای خلیج فارس عبور و مرور آزاد، آرام و امن اقتصادی داشته باشه و انرژی داشته باشه، باید با مقررات منطقه‌ای، مقررات بین‌المللی حاکم باشه و قدرت‌ها دخالت نکنن، اثرگذاری نداشته باشن، و ما میتونیم این کارو انجام بدیم، نیازی به قدرت خارجی واقعا نداره.
حالا به عنوان آخرین سوال، مهمترین نکته‌ای که مخاطبان درباره اهمیت تنگه هرمز و نقش اون در اقتصاد جهانی باید بدونن چه است آقای دکتر؟
ببینید خدمتتون عرض کنم، تنگه هرمز واقعا یه تنگه چون یک آبراه فقط نیستش، واقعا یک شاهرگ حیاتی میتونه باشه. اینی که شما برا، یعنی ما چیزی بوده 47 سال تنگه هرمز رو از این کارت استفاده نکردیم، دنیا به راحتی رد میشد، کشتی‌های مختلف ترانزیتی، نفتی، باری، حتی نظامی رد میشد، ما استفاده نکردیم، ما حسنیت داشتیم، اجازه میدادیم به راحتی استفاده کنن. اما امروز متوجه شدیم اهمیت این تنگه، یعنی شاید گاهی من فکر میکنم خودمونم انقدر اهمیتی تنگه رو به این قدرت نمیدونستیم، یعنی شاید اگه امریکایی‌ها دچار خطای استراتژیک شدن، اونا هم فکر نمیکردن که تنگه بتونه بسته بشه، کما اینکه ما برای بسته شدن تنگه شاید توی سالهای پیش 10-20 سال گذشته تمرین کردیم، برنامه داشتیم، استراتژی داشتیم، میدونستیم میخوایم چیکار بکنیم. اگه امریکایی‌ها میدونستن تنگه بسته میشه به دست ایران، شاید اصلا وارد جنگ با ایران نمیشدن. اگه میدونستن که ایران به این شکل میتونه تو جنگ نامتقارن و نابرابر شرکت بکنه و اینجوری بتونه تاوری داشته باشه، مسلما شرکت نمی‌کنه. من به نظر من امریکایی دچار خطای استراتژیک شدن. این که شما نگاه کنید رؤسای جمهور قبل از ترامپ مثل بایدن، مثل اوباما، مثل حتی بوش پسر، اینا حاضر نشدن علارغم اینکه اسرائیلی‌ها و لابی های صهیونیست بارها اینا فشار آوردن که بیا به ایران حمله کن، حاضر نشدن، چون میدونستن که متفکرینشون، استراتژیستاشون، مشاورین اینا گفته بودن که آنچه اتفاق میتونه بیفته جنگ منطقه و جنگ فرامنطقه میتونه باشه، میتونه تو حوزه اقتصاد، حوزه انرژی اثرگذار باشه و نباید این اتفاق میافتاد. اما کمان که افتاد، اما اینا هم راه پیش و پس نداره. الان دیگه اگر الان که تو امروز شکست خوردن، هیچ کدوم از اهدافی که در ابتدای جنگ داشتن محقق نشد، نه تصمیم بی قید و شرط شدیم ما، نه عملا رژیم چنج شدیم، نه ایران تجزیه شدش، نه تونستن رهبر رو انتخاب بکنن، نه تسلط انرژی داشتن و تنها تنگی که باز بود بسته شد. یعنی امروز فقط اینا آرزو اینه که آقا تنگی باز بشه مثل قبل بشه. ما بارها اعلام کردیم ما دیگه به قبل از 9 اسفند بر نمیگردیم، این تنگی مال ماست و با ترتیبات ایرانی قراره بره جلو و این میتونه قدرت بخشی برای ما بکنه، این میتونه جای حتی اون بمب اتم یا بمب های دیگه رو برای ما بگیره، میتونه امنیت‌زا باشه، میتونه اقتصاد ما رو پربار بکنه، میتونه ضمانتی باشه برای کارهای سیاسی که انجام بدیم، کارهای اقتصادی که انجام بدیم و این امروز دشمن فهمیده.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای شاهدی عزیز، خیلی محبت فرمودین، قربون شما برم.
شما بخیر، خداحافظ.
خداحافظ شما.
الگوی مصرف از نگاه قرآن.
به نام ایزد منان. سلام خدمت شما خوبان، خیلی خوش آمدید به برنامه که میپردازد به مصرف بهینه و پرهیز از اسراف. در خدمت کارشناس محترم حجت الاسلام دکتر محمد حسین شهبازی هستیم، خدمت ایشون سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای قصری زاده. مباحث اسراف رو تا اینجا با هم پیش بردیم و نکات قرآنی رو در بابش بیان کردیم. یکی دیگه از مصادیق اسراف و زیاد روی در زندگی بشر امروزی بحث اسراف نسبت به محیط زیسته.
بله.
خب میدانید ما وقتی به شریعت مراجعه میکنیم یک ارتباط انسان با سایر انسان ها مطرحه، یه ارتباط با خدا، یه ارتباط و تعامل با حیوانات و یه تعامل با محیط زیست، و در معارف قرآنی و روایی هر چهارتای اینها مورد توجه قرار گرفته. محیط زیست از اون عناصری است که مورد بیمهری بشر قرار میگیره و بشر در مواجهه خودش با محیط زیست یه مقدار افراط و تفریط هایی داره. نگاه قرآن و به طور کلی شریعت به محیط زیست یه نگاه ارزشمند و مسئولانه است. یعنی ما باید خودمون رو مسئول بدونیم. خدای متعال طبیعت رو مجموعی از آیات خودش معرفی میکنه که اصلا انسان با مطالعه طبیعت میتونه به توحید پی ببره.
همینطوره.
ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. میگه صاحبان خرد از این محیط زیست به خدا میرسن، یعنی این محیط زیست میتواند برای من معلم توحید باشه. خدا همچین ارزشی قائل برای محیط زیست. در آیه 61 سوره هود خدا آبادانی زمین رو از انسان طلب کرده. هو انشأکم من الارض، میگه خدا شما رو از زمین آفرید، و استعمرکم فیها. استعمار باب استفال این طلب کردن، استعمره یعنی عمران و آبادی. خدا از شما طلب آبادانی زمین رو داره. این آیه‌ای که بسیار اهمیت مهر و محبت ما محیط زیست رو به ما میرسونه. یعنی قرآن انسان رو تنها مصرف کننده منابع زمین نمیدونه، انسان رو مأمور آبادانی زمین میکنه. میگه همونطوری که من تسخیر تو کردم، تو باید این زمین رو آباد کنی. آباد به معنی که تخریبش نکنی. تو امانتدار محیط زیستی برای نسل‌های آینده، محیط زیستی که تک تک عناصر طبیعی توش برای بشر فوایدی داره. درختان اکسیژن تولید میکنه، هوا رو پاکیزه میکنه، تک تک عناصری که خدا در طبیعت گذاشته خدمت میکنه. تو این رو تخریب کنی داری آسیب به زیست بشری میزنی. جالب، آیه 56 سوره مبارکه اعراف از افساد بعد از اصلاح خدای متعال نهی میکنه. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها. بعد اینکه زمین اصلاح شد، آباد شد، یکی از معانیش حق نداری تخریب کنی، حق نداری افساد کنی. حالا افساد یه بخشی گناهان، یه بخشی هم همین، آخه گناه که فقط مثلا شرب خمر و اینا نیست، همین آسیب به محیط زیست هم خودش نوعی گناه محسوب میشه. آیه 41 سوره مبارکه روم به صراحت از ظهور فساد و مشکلاتی در خشکی و دریا به خاطر اعمال مردم
آیه زهر الفساد فی البر،
اصلا که در دعای عهد هم میخونیم ظهر الفساد و فی البر والبحر به ما کسبت عید الناس. میگه به واسطه اعمال انسانها فسادهایی ظاهر و آشکار شد. بله، یکی از معانی این آیه شیوع منکرات و گناهانه، اما باز میگم گناه که فقط گناهانی نیست که ما میشناسیم. بله. آسیب به محیط زیست خودش یکی از گناهانه. این فساد، فسادی که میگه در زمین آشکار شده، یه بخشش نتیجه مستقیم مصرف بیروی است، نتیجه آلودگی و تخریب محیط زیسته. قرآن این فساد رو نتیجه اعمال انسان میدونه و هشدار میده در آخر آیه که لیذیقهم بعض الذی عملوا. آسیب این به خودت برمیگرده، خودت میچشی آسیب این فساد در زمین رو. پس یکی از مهمترین پیام های قرآن برای ما اینه که اسراف تنها یک موزل و یا بی اخلاقی فردی نیست، میتونه یک بحران اجتماعی حتی جهانی ایجاد کنه. وقتی جامعه دچار اسراف میشه، یعنی شروعش با اسرافه، خب مصرف انرژی زیاد میشه. وقتی مصرف انرژی زیاد شد، منابع طبیعی سریعتر نابود میشه، تولید زباله افزایش پیدا میکنه، آلودگی آب و هوا بیشتر میشه و در نهایت اون اسرافه یک زنجیره ای رو تولید میکنه که نهایتش آسیب به محیط زیسته. پس جامعه‌ای که اسراف رو کنار بگذاره، در حقیقت داره به حفظ زمین کمک میکنه، به آبادانی زمین کمک میکنه. آبادانی زمین دستور قرآن بود، واستعمرکم فیها. یعنی ببینیم شنوندگان محترم و خود من اول اسمه که من فقط مسئول نماز خوندن و روزه گرفتن نیستم. من در کنار نماز و روزه این همه وظایفی در باب اسراف و ترک اسراف و مصرف بهینه که این برنامه با این موضوع داره تدوین میشه، نسبت به این مسئول هستم. اگر اجازه میفرمایید تو این زمان پایانی من چند تا مثال
ممنون
کاربردی
بزنم. بله، ما حدود 1.5 دقیقه در خدمت شما هست.
خب نمونه های کاربردی و اجتماعی ما تو همه جلسات سعی کردیم یه سری نمونه هایی رو بیاریم که ملموستر بشه برای شنوندگان. بحث احترام به طبیعت، لب به کلام این میشه، زباله نریختن تو طبیعت، ایامی مثل حالا 13 بدر در
به خصوص
آره، یا ایامی که میرن تفریح، خیلی بده که حتی تو مناسبت های مذهبی، یعنی شما میری اونجا، خب یه پذیرایی میشه، یه شربتی بهت میدن، یه شیرینی بهت میدن. اینکه شما خدای نکرده بعد از این که میری، بعد از مراسمات محرم، یه فردی از فعالین مجازی یادداشت خوبی نوشته بود، میگفت به خدا این رفتگر شهرداری از سپاه یزید نیست، شما یه شب اینجا میاد عزاداری میکنین، بنده خدا باید بیاد اینجا رو
جوره
آره
کارای اینجوری شما رو بکشه. بله،
خب این آسیب های به محیط زیست داره. کمتر استفاده کردن از مواد پلاستیکی که الان خب علم این رو به ما ثابت کرده که آسیب های بسیار دراز مدت و جبران ناپذیر میتونه داشته باشه. جایگزین کردن، آقا شما میخوای بری نون بخری، یه کیسه پارچه‌ای با خودت برای نون داشته باش، تمیز نونو میخری داخل این بذار، هر بار پلاستیک مصرف نکن، حالا که میدونی به محیط زیست آسیب میزنه. درختانو آسیب نزن، درختو نبر. بعضیا یه عادتی دارن، مؤدبانش اینه که روی درخت ها یادگاری می نویسن. خب درخت موجود زنده است، این محیط زیسته، این کار آسیبه به محیط زیسته. این چه عادتیه که برخی افراد دارن امضا می کنن، اسم می نویسن، تاریخ می زن روی درختی که یک موجود زنده است.
حالا خارج از اونش هم بعضا دیده شده دیگه در اتوبوس‌های شهری، نمیدونم بله، صندلی‌هاش.
حالا ما چون بحثمون بیشتر محیط زیست داره، بله، خب اون عادت
گناه شهریش هم من بله. یه تعریضی هم بزنم آقا، حیفم بیاد اینو نگم، بله. اصلا شاید مربوط به این نباشه مستقیم، ولی حواسمون نیست. بحث حیات مذهبی رو شما اشاره فرمودید، خب نگاه میشه که روی بعضی از این جعبه ها اسامی متبرکم روش هستش،
بله، بله.
دقت هم نمیشه، همینا زیر پا هم میفته، بله، در جایی که مناسب نیست سطل زباله میفته. اینم
خیلی باید دقت بشه روز حرفای یه بار مصرف السلام علیکه یا ابا عبدالله میفتین که هم الله داره هم سلام، اینا بله. چیزایی که من این مصادیق رو جمع بندی کنم،
ممنون میشم، خیلی کوتاه.
مصرف بین آب، برق، انرژی، اینا از منابع خدادادی هن، عرض کردیم تو جلسات گذشته. کاهش آلودگی با استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی، از دوچرخه استفاده کنیم، پرهیز از سوزاندن زباله در جاهایی که مسکونی، استفاده از انرژی های پاک، حفاظت از حیات وحش، پرهیز از شکار علکی بیهوده بدون فایده یا تخریب زیستگاه بنده های خدا، این حیواناتی که دارن زندگی، بعضیا زیستگاه اینها رو خراب میکنن. و از اون طرف کارهای ایجابی مثل کاشت درخت. امام شهید ما، رهبر شهید ما هم مقید بود و این دستور شریعت درختکاری، تا اون درخت رو میکاری تا وقتی اون درخت هست برای شما ثواب مینویسن.
دستتون درد نکنه آقای دکتر شهبازی، استفاده کردیم. از شما عزیزان شنوندم خیلی ممنون هستم که با ما بودید. یا علی مدد، خدا نگهدار، التماس صدا.
وقتتون بخیر باشه دوستان عزیز. شما که همچنان رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید، در ارتباطتون برقرار شده با جناب آقای مهندس رضا الفت نسب، عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی. آقای مهندس سلام، درود بر شما.
من هم عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای احمدی و شنوندگان عزیز.
سلامت باشین. بپردازیم به مجوز سکوهای برخط، حالا آنلاین میگیم برخط معادل فارسیش، برای طلا و منتظر ابلاغی بانک مرکزی هستن. بفرمایید ابتدا منظور از سکوهای برخط خرید و فروش طلا چه هست و این بازار در سالهای اخیر چه روندی رو طی کرده؟
خواهش میکنم. عرض شود خدمت شما که تقریبا از بهمن ماه سال 1403 بنا به تصمیماتی که گرفته شد، صدور مجوز برای کسب و کارهای طلا متوقف شد. متاسفانه خب یه زمان زیادی برد، حدود 15 ماه که دوستان در دولت و حاکمیت بخوان تصمیم گیری کنن برای موضوع سکوهای برخط طلا. وقتی بله. سکوهای برخط طلا منظورم بیشتر پلتفرم هایی هستش که امروز میشناسیم که دارن اصطلاحاً طلای آب شده عرضه میکنن.
بله.
و خب بعد از حدود 15 ماه از دوم خرداد وزارت اقتصاد تصمیم به این گرفت که شروع کنه و مجوز رو باز کنه برای اینکه ما مجوز جدید بدیم به این سکوها. بر اساس تصمیمات قرار بود که سامانه نظارتی توسط بانک مرکزی طراحی و اصطلاحاً عملیاتی بشه. تا به امروز به صورت رسمی اتفاق نیفتاده، یعنی انگار که نسبت به 15 ماه قبل دور همون شکلی مجوزها صادر میشه و نظارت برخطی هم ندارن.
داله.
البته که خب خیلی کارها و اقدامات و جلسات برگزار شده و در حال برگزاریست. امیدواریم هرچه سریعتر این عملیاتی بشه. قرار بوده در اسفند ماه این اتفاق بیفته، حالا شرایط جنگ و اینها تاثیر گذاشته، ولی امیدواریم ظرف دو هفته یا یک ماه آینده این اتفاق بیفته.
بله.
و این سکوها تحت نظارت برخط باشن و مردم هم به راحتی بتونن خرید بکنن. نکته مهمش هم این هست که اگر این سامان نظارت عملیاتی بشود، کسب و کارها ملزم هستند به میزانی که میخوان حلا رو در پلتفرم خودشون عرضه بکنن، به همون میزان در خزانه های مورد تایید بانک